محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشن، با هم باشن، این دستور اسلام است.
مهر و غیب.
به نام خدا و سلام و احترام به شما دوستان گرامی، آرزوی توفیق و سعادت براتون داریم و امیدواریم فرصتتون رو به گونه‌ای تنظیم کنید تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. همونطور که میدونید ما با حضور کارشناس عزیز و ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین محمد رضا عابدینی، بحث نظام ارتباطی اسلام رو با توجه به آیه شریفه 29 از سوره مبارکه فتح برای شما بررسی میکنیم و جناب استاد عابدینی جایگاه مهر و قهر و یا محبت و بغض رو در نظام ارتباطی اسلام براتون تشریح میکنند. خدمت استاد عابدینی در این فرصت هم هستیم و توفیقی است که از محضرشون استفاده میکنیم. خدمت حضرت عالی حاج آقا سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و خدمت همه شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم.
خواهش میکنم. تقسیم بندی که حضرت عالی داشتید برای سیر این مباحث فرمودید با توجه به آیه شریفه محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، ما فعلا بحث رحماء بینهم رو داریم تشریح میکنیم که مؤمنان بین خودشون چگونه باید باشن و اون سطح ارتباطی که میتونه قابل تصویر باشه بین خودشون با والدین، به جا آوردن صله ارحام، اینها سطوح مختلف بحث است که حضرت عالی الحمدلله خیلی از موارد رو در برنامه‌های گذشته برای شنوندگانمون تشریح کردید. البته ساعت‌های دیگه بحث مانند ارتباط با مسلمان‌ها یعنی پیروان سایر مذاهب اسلامی با کفار و معاندان و دشمنان، همه اینا میتونه در این بحث قرار بگیره که انشالله جناب استاد عابدینی در فرصت‌های آینده بهش خواهند پرداخت. در برنامه گذشته بحث ارتباط با ارحام رو توضیحات شو از زبان استاد عابدینی شنیدیم، یعنی پیوندهای نسبی که ایجاد میشه، ببینیم جایگاهش در فرهنگ غنی اسلام و در نظام ارتباطی اسلام کجاست. اگر برای حضرت عالی مقدوره یه اشاره اجمالی به مباحث برنامه قبل هم داشته باشید و ادامه مبحث رو در این خصوص از زبانتون بشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثی که در جلسات گذشته پیگیری می‌کردیم و تا به این بحث رسیدیم، اساس بر این بود که نظام توحیدی دین در تمام ساحت‌های وجودی انسان خودش رو گسترانده و تمام رفتار و کردار ما هم نازله توحیده. لذا عرض شد که حب ذات که یکی از حقایق وجودی است که خدای تعالی در درون همه انسان‌ها قرار داده، بلکه در درون همه موجودات قرار داده، سبب میشه که انسان خودش رو دوست داشته باشه. دوست داشتن انسان خودش رو یک امر مطلوبی است، امر مذمومی نیست. لذا دین اومده این حقیقت حب ذات رو بهترین تصرف و بهترین نتیجه رو براش مترتب کرده، بدین گونه که به جای اینکه حب ذات به بدن تعلق بگیره و بدن خودمون رو در مقابل ابدان دیگه ببینیم و خودمون رو با بدن تعریف کنیم در مقابل بدنهای دیگه، لذا منشأ تعارض، نزاع، دشمنی ها بشه، دین آمده گفته این ذات شما سعه دارد، گسترده می شود. تو نظام اخوت های بین مؤمنین ذات شما توسعه پیدا می کند به همه اخوان و همه در حقیقت برادران. تو نظام ارتباط با پدر و مادر شما پدر و مادر شما شمایید و لذا حب ذات تعلق به پدر و مادر انسان هم میگیرد و ذات انسان شامل اونها هم می شود. لذا می بینیم که این دستور انسان رو از کثرت داره به سمت وحدت سوق میده. در صله رحم هم همین مسئله حب ذات، به خصوص هر مقدار روابطی که این ذات ایجاد میکنه نزدیکتر باشه، اسباب نزدیکی و قرب بیشتر باشه، در این مسئله تأکید بیشتری شده. در بحث گذشته که بحث والدین بود، خب شدت رابطه قربی بود. در بحث صله رحم و ارحام پس از والدین مرتبه بعدی رو در نزدیکی تشکیل میدن. عرض کردیم اگر انسان به این نکته توجه بکنه داره ما رو سوق میده این حقیقت که هرچه به انسان نزدیکتر باشه حقیقتی، انسان او رو بیشتر دوست دارد و باید محبتش بیشتر باشد. لذا اگر به این نکته توجه بکنیم که خدای تعالی نزدیکترین است به انسان، این یک انتقال از مسئله است که خدای تعالی نزدیکترین حقیقت و وجودی است که با انسان مرتبط است، چنانچه در آیات شریفه مختلفی در قرآن کریم وارد شده، چنانچه وقتی که ذکر میشه در سوره واقعه که محتضر وقتی در حال جان دادنه اطراف او رو که گرفتن و نشستن کسانی که از اقوام او هستند، خدای تعالی می فرماید نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما از شما به او نزدیکتریم، با اینکه شما دور او را احاطه کردید اما قرب من به او از شما بیشتر است. نه قرب مکانی، اما در اینجا میخواد این مرتبه قربان بیان کنه. توی رتبه دیگری میفرماید نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، نه فقط در قیاس این انسان با انسانهای دیگه خدا نزدیکتر است، بلکه در قیاس انسان به بدنش هم که حبل وری جان انسانه که حیات بدن انسان به او قائم است، می‌فرماید نحنو اقرب و الیه، من به انسان از حبل ورید و رگ گردنش هم به او نزدیکترم. در یه مرتبه بالاتری باز می‌فرماید که ان الله یحول بین المرء و قلبه، قرب الهی انقدر عظیم است که نه فقط در قیاس با دیگران به انسان نزدیکتر است و نه فقط از رگ گردن انسان به خود انسان نزدیکتر است، بلکه خدای تعالی یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و حقیقت خود انسان خدا حائل است. این دیگه عالی ترین مرتبه قربی است که خدا بین خود انسان و قلب حقیقت انسانه که بین انسان و حقیقتش خدا. لذا تو این روایاتی که ما داریم میخونیم که مراتب قرب رو تجربه کنیم و انس بگیریم، عادت کنیم به این که نسبت به نزدیکان محبت داشته باشیم، به جایی میرسد آماده میشه انسان وقتی که مییابد خدا نزدیکترین است، اون وقت در اونجا بالاترین محبتش رو تو این نسبت میبیند و مییابد و میفهمد که همه اینها مقدمه بوده، نظام تربیتی الهی بوده که خدا این گونه چیده در عالم بر اساس ارحام، بر اساس والدین، بر اساس اخوت‌های دینی، ایمانی، بر اساس تمام این نظام‌های قرب تا انسان رو سوق بده به این سمت که نزدیکترین رو که می‌یابد دوست‌تر بدارد و بیشتر به او محبت بکند و او رو بیشتر دوست داشته باشد تا میرسه به خدایی که از خود انسان به خود انسان نزدیک‌تره.
یعنی هدف رسیدن به اون قرب مطلق، به اون کمال مطلق هست، منتها اینها رو میشه گفت مقدمه هستن.
تمام اینها نظام تربیتی است که خدا چیده، اما مقدمه بالاتره. متن خودش، منتها متنی است که داره ما رو میبره. یه موقع میگیم مقدمه است، آلت و وسیله است، یه موقع میگیم بهانه است، یه موقع میگیم نه بهانه نیست، آلت و مقدمه نیست، بلکه متن حرکتی است که خدا چیده. یعنی این راهی است که خدا قرار داده، یعنی این راهی است که برای رسیدن به اون محبت الهی که حب ذات در اونجا تبدیل به حب الله میشه، چون مییابد ذاتش قبل از اینکه مادو خودش باشه متعلقه به اوست.
بله، حالا این مراتب پایین‌تر، حالا که فرمودید متن هست، برای چی؟ برای اینکه ما تمرین کنیم. بله. یا اینکه نه، این امکان برای... نداره که ما یک دفعه برسیم به اون کمال مطلق.
یکی از جلسات بس عرض کردن اینا همه وزنه‌هایی است که انسان باید بزنه تا وزن بالاتر امکان زدنشو داشته باشه. اینا وزنه‌های محبتی است که تو متن زندگی انسان این وزنه‌ها رو میزنه تا به متن بالاتر برسه. من نکته‌ای رو که در اینجا بیانش میتونه مفید باشه این است که برخلاف اونچه که نظام مادیگری انسان رو به سمت فردیت سوق میده و جدا شدن و و جدا بودن و تنها دیدن خود انسان سوق میده، به طوری که حتی خانواده ها حالت فردیت درشون غلبه پیدا بکند. نظام دین ما جمعیت رو اساس وجهه همت خودش قرار داده و فرد رو در عینی که فرد میبینه با جمع تعریف میکنه، در عینی که به نظام فردیت توجه دارد ولی نظام فردیت رو تو رابطه های اجتماعی تعریف میکنه، به خاطر همون نظام توحیدی که میخواد ایجاد بکنه، برخلاف نظام های مادیگری که امروز به شدت تو جامعه ما هم در حال گسترشه که انسان از نزدیکانش بیخبره، از همه چی با خبر غیر نزدیکانش، حتی کنار هم نشستن دارن در حقیقت با همان ظاهرن، اما هر کی مشغول کار خودشه و تو فکر خودشه، به موبایلش مشغوله، به تلفن همراهشه، به تلویزیونه، به اینترنته، یعنی اون رابطه های مجازی در قبال رابطه های حقیقی، چون انسان رابطه رو میطلبه، به خاطر اینکه این رابطه رو میطلبه اینا نمیتونن بگن بدون رابطه، ولی رابطه مجازی رو جایگزین رابطه حقیقی قرار میدن تا انسان در حقیقت مثل یه لقمه شیرینی که میخوره احساس سیری کاذب میکنه و از قضا میفته، این جای او رو بگیره. لذا این همه دستورات دین که وارد شده در باب والدین و در باب صله رحم و در باب مؤمنین و در ابواب دیگری که ناظر به این مسئله است که انشالله عرض خواهد شد، همه اینها داره اینو سوق میده ما رو از کثرت ها به سمت وحدت و ارتباط، که ارتباطی که به توحید میکشونه و در نهایت هم به محبت الهی.
بسیار ممنون و متشکرم استاد آبدینی. استفاده کردیم نکات ارزشمندی در صحبت های حضرت عالی بود که البته بست اون قطعاً لازم به نظر میرسه، اما با توجه به وقت برنامه و تعداد محدودی برنامه که برای این مبحث یعنی موضوع نظام ارتباطی اسلام در نظر گرفته شده، ما ناچاریم که از این گذر کنیم. در حقیقت خیلی از این نکات اشاره صریح به زندگی اجتماعی امروزه ما هم داره که متاسفانه دچار حوادثی شده و در حقیقت چالش هایی شده که با متن دین ما همخوانی نداره. انشاءالله ما اول خوب بشناسیم و بعد هم انشاءالله بتونیم به اجرا و عمل در بیاریم. فرصت کوتاهی رو میگیریم استاد، انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز با برنامه مهر و قهر خواهیم بود. دوستان عزیز و گرامی، ممنونیم از انتخابتون، با برنامه مهر و قهر همراه هستید. انشالله که مباحث برنامه رو بپسندید. ما با استاد آبدینی در خصوص نظام ارتباطی اسلام در موضوع محبت و با صحبت میکنیم که مؤلفه هاش چی هستن، حد و مرزش کجاست، چگونه تعریف میشه، بین مؤمنان چه شاخصه هایی این نظام ارتباطی داره که استاد در فرصت‌های مختلف به اونها اشاره کردن. در این مجال هم در ابتدا مقدمه رو استاد مطرح کردن که بسیار قابل استفاده بود، یعنی در نظام دینی ما علاوه بر اینکه به جایگاه فرد توجه شده، اما این فرد در جمع و جمعیت معنا پیدا می‌کنه و تحقق پیدا می‌کنه و اون شاخصه‌های فرهنگی که مد نظر اسلام هست در این نظام ارتباطی اونجا هست که خودش رو نشون میده. حالا جناب آقای آبدینی، حضرت عالی در فرصت قبل به بعضی از روایات بحث ارهام اشاره کردید، اگر ممکنه براتون این مقدار در خصوص خود این ارهام توضیح بدید، هرچند که اشاره اجمالی داشتید که ما منظورمون پیوندهای نسبی هست، اما دقیقا این رو تبیین بفرمایید.
در رابطه با ارهام نظرهای مختلفی در کتب مفصل ذیل روایات باب صله رحم ذکر شده که منظور از رحم چیست، اما اون نتیجه‌ای که به طور خلاصه میشه استفاده کرد از همه اون گفتارها این است که صله رحم به عرف مردم واگذار شده. حدش ممکنه بگیم که تا نسبهای دور انسان به همه انسانها مرتبط میشن به حضرت آدم و حوا، لذا به یه جهتی همه انسانها با هم نسبت پیدا میکنن چون همه مرتبطن با آدم و حوا. اما خب مقصود در صله رحم این بحث نیست که همه برمیگردن به آدم و حوا سلام الله علیهما تا بگیم پس همه فامیلیم، پس فامیل بودن باعث میشه که صله رحم اطلاقش بر همه انسان ها صدق بکند. نه، این بحث رو مفصل کردن و نتایج فقهی هم که بر این مترتبه و اخلاقی هم که بر این مترتبه بیان شده. روایات ما در این مسئله با اون چه که در مخاطب در نظر گرفتند، مقصود از ارحام رو همون ارحام عرفی در نظر گرفتند که در سلسله نسبی انسان تو روابطش با اونها قرار میگیره، که حالا اینها هم خودشون صاحب مراتبن. البته گاهی بعضی رحمها نسبتها دوره، یعنی وقتی که سنجیده میشه میبینیم که با یک نسبت‌های خیلی دوری میگن اینا با هم نسبت و فامیلی دارن، هرچند اینم خودش یه جهت قربه، اما مقصود ما اون نسبت‌های خیلی دور نیست، بلکه در این روایات شریف تأکید بر اون رعایت نسبت‌هایی است که همه مردم عرفاً اینها رو رحم می‌بینن و نزدیک و منتسب به همدیگه می‌بینن و از ارحام هم می‌بینن.
اولویت هم در کار هست.
بله بله دیگه، چون مراتب در کاره قطعاً اولویت در کاره، لذا آثاری که برای صله رحم ذکر شده که در روایات بعضیش گذشت و بعضیش خواهد آمد، این آثار مترتب مراتبش بر مراتب اولویت، یعنی هر چقدر اون نسب نزدیکتر باشه، هر چقدر نسب نزدیکتر باشه اثر بیشتره، هر قدر نسب دورتر باشه اثر کمتره. نه اثر کمتره یعنی اثر ندارد، به نسبت اون بیشتر اثرش کمتره، و الا تمام اینها در حتی مؤمنین که نسبت رحم به اصطلاح اون نسبی رو ندارند، این آثار در اونجا هم هست، اما در ارحام دو سبب ایجاد شده، چند سبب گاهی ایجاد میشه. مثلا رحمی که هم با انسان اون اخوت دینی رو داره، هم رحم انسان است، هم مسلمان و مؤمن است، هم دلسوز و مهربان است، چند سبب برای نسبت ایجاد شده. لذا این از بحث هایی است که دقیقه، گاهی چند سبب برای نسبت ایجاد میشه، اونجا انسان تأثیر گذاریش و اگر رابطه برقرار کنه، نتیجهی که میگیره از این آثاری که ذکر شده خیلی بیشتر از اونجاییست که چی هستش؟ یکی از نسبتها فقط در کاره. حتی تو فامیلی هایی که از چند جهت انسان مرتبط میشه، یعنی تو همین نسبت‌های نسبی از چند جهت گاهی انسان مرتبط میشه، یعنی هم فامیل پدری میشه هم فامیل مادری میشه، مثلا هم در حقیقت با چند جهت با انسان مرتبط میشه، همه اینها تأثیرگذاریشون شدت پیدا میکنه. این در رابطه با اینکه تداخل اسباب قرب ایجاد میشه که با هم تداخل پیدا میکنن اسباب و سبب رشد بیشتر میشن. رحم هم تعریفش به نسبت عرفی شد، منتها بعضی از مراتب صله رحم واجبه، بعضیش واجب نیست، مستحبه. این آثاری که ذکر شده هم آثار واجبه رو شامل میشه، مراتب واجبه رو، مثلا اگر انسان پدر و مادر یا فرزند فقیری دارد که احتیاج به کمک دارند، قطعا بر انسان واجب است کمک کردن به اونها. در اینجا صله رحم از جهت مالی واجبه، جزو نفقه واجبه برای انسان حساب میشه. یا بعضی از مراتب مستحبه، مثل عمو، در آخر دایی، خاله، عمه و بقیه نسبت ها. پس بعضی از مراتب صله رحم جز مراتب واجبه محسوب میشن و بعضی ها جز مراتب مستحبه. حتی گاهی بعضی صله رحم ها کلامیه، حالا اینا رو تو روایات یکی یکی عرض خواهیم کرد، بعضی ها کلامیه، یعنی یه تلفن زدن و یه سلام علیک کردنه، یه گفتگو کردنه، اینم صله رحمه که در روایت میفرمایند ولو به سلامن، صله رحم کنید ولو با یه سلام کردن. بعضی مالیه، بعضی جانیه، یعنی انسان باید قدم برداره، باید خودش رو سپر بکنه برای ارحامش، در بعضی از مسائل ممکنه حتی در اونجا صدماتی ببینه. در اینجا اینا مراتب صله رحمه که هر کدام از اینها جایگاه خودش رو داره.
خیلی ممنون و متشکر که به این سوال هم پاسخ فرمودید که ما هم سطوح مختلف صله رحم رو باش آشنا بشیم و هم معناشه که واقعا ارحام به چه کسانی گفته میشه، که معیار اصلی که حضرت علی اشاره کردید همون معناییه که عرف ازش به دست میاد و آنچه که عرف قضاوت میکنه. انشاءالله فرصت کوتاهی رو میگیریم، خدمت حضرت علی خواهیم بود و این روایت رو برای شنوندگانمون میفرمایید.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
دوستان عزیز، ممنونیم از همراهیتون با برنامه مهر و قهر. در خدمت استاد آبدینی هستیم و مباحثی که ایشون در موضوع نظام ارتباطی اسلام با توجه به محبت و بغض و مهر و قهر دارن، در خصوص ارتباط بین مؤمنان موضوع صله رحم مطرح شد، که حالا استاد با توجه به روایتی که در فرصت قبلش اشاره کردن بخش دیگر رو در این مجال ان شاءالله تقدیمتون میکنن. بفرمایید استاد.
در کتاب‌های مفصلی که در باب صله رحم روایات جمع‌آوری کردن مثل بهار و لنبار، روایات خیلی مفصل و زیاد جمع‌آوری شده و امثال کتاب بهار روایات مفصل. در کتاب شریف کافی با اینکه اختصار دارد و حدود 33-4 روایت در اینجا آمده و مختصر است نسبت به اون مفصلات و تمام روایاتی که در کافی شریف آمده، انصافاً روایات کاربردی، معرفتی و قابل استناد است. لذا بعضی از این روایات در جلسه گذشته بیان شد و بعضی دیگرش رو انشالله این جلسه خدمت دوستان هستیم. در یکی از این روایاتی که می‌فرماید که در باب قطع رحمه، می‌فرماید که ان اسحاق ابن عمار، که قبلا هم روایت زیبایی رو از اسحاق ابن عمار در جلسات گذشته نسبت به روابط مؤمنین که تغییر امام نسبتش به تغییر مؤمنین برمیگرده با هم دیگه، که روایت خیلی زیبایی بود، از باب یاداوری عمدن ذکر میکنم که دوستان یادشون بیاد، اینجا هم راوی اسحاق ابن عمار است. قال بلغنی عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا اتى النبی، نقل میکند که کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و عرض کرد که یا رسول الله، اطرافیان من و اهل بیت من و ارحام من بر من حمله کردند به طوری که من رو طرد کردند، من رو در حقیقت از خانواده جدا کردند، نسبت به من ناروا میگن و صحبت‌های بدی رو نسبت میدن، آیا اجازه دارم در این صورت که اینها با من این همه بدی کردن من هم اونها رو ترک بکنم؟ آیا اجازه دارم فارفضهم، من هم اونها رو رها بکنم؟ کاری دیگری نمیخواد بکنه نسبت به اونها، فقط میگه با همه این فشارها، با همه بدیها، با همه ناسزاها، با همه قطع ارتباطها که با من کردن، آیا منم اجازه دارم قطع ارتباط بکنم همین مقدار؟ جوابی که نبی اکرم میفرمان قال اذن یرفضکم الله جمیعا، اگر شما هم با همین بدیهایی که اونا به تو کردن قطع رحم بکنی، خدا هم همه شما رو رها خواهد کرد. یعنی با همه فشارهایی که بر این وارد شده حق جدا شدن ندارد، نمیتونه. از قال فکیف اسنا، پس چه کنم، اونها که من رو نمیپذیرن، اونها که با من مهربان نیستن. حضرت فرمودند که تسل من قطعک، وظیفه تو این است که همون کسی که با تو قطع کرده، همون کسی که به تو ناروا میگه، همون کسی که تو رو در خانواده محروم کرده و قطع ارتباط کرده، تسل من قطعک و توتی من حرمک، اونی که تو رو محروم کرده تو بهش عطا کن. اگر او روابط اقتصادی رو با تو قطع کرده و هیچ کمکی به تو نمیکنه، تو به او اعطا کن، تو با او با سخاوت باش. و همچنین تعفو ام من ظلمک، نسبت به اون ظلمی که به تو کردن تو از اونها در گذر. تعفو ام من ظلمک گفتنش ساده است، اما انصافاً کار بسیار سختی است که اگر انسان بهش بدی بکنن بعد اونجا بگذرد. یه بزرگواری بود، یه کسی خیلی بهش بدی نامناسبی کرده بود به طوری که آبروی این رفته بود و خیلی پیش فامیل و نزدیکانش خیلی رسوا شده بود، نه رسوایی که شخصیتش یعنی در حقیقت زیر سوال رفته بود. بعد میگفت یه روزی داشتم از پیاده میرفتم جمکران، در اونجا در حالتی که پیاده میرفتم و با خدا داشتم ذکر میگفتم، یه دفعه تو دلم اومد که خدایا من این بدی که این به من کرده که خیلی هم بد بوده، اما در این حال اگر این ناراحتی که تو دل من از او هست و من نسبت به او ناراحتم، اگر این ناراحتی مانع کمال اوست، خدایا من از حقم گذشتم تا اینکه این مانعیت برای کمال او برداشته بشه. خیلی بزرگواری میخواد این مسئله که انسان بداند که حق الناس یه بحث مهم میسین. حق الناس که برگردن انسان باشه، حق الناس به تعبیر یکی از بزرگان دیوار آتش ایجاد میکند، به طوری که هر کمالی که هر عملی که انسان انجام میده بالا نمیره از وجود انسان و هر کمالی که از خدا میخواد به سمت انسان بیاد با به این دیوار آتش که میرسه میماند و به انسان نمیرسد. لذا حق الناس به خصوص در قطع رحم که اشد حق الناس است، قطع رحم از اشد حق الناس است که سرعت عقوبت دارد، که اگر انسان قاطع رحم باشد همون جوری که جلسه گذشته هم عرض شد، عبادات او و نماز او مقبول درگاه الهی قرار نمیگیرد، یعنی حق الناس است که مانعیت ایجاد میکند.
در صورتی که ما فکر نمیکنیم اینجا اصلا حق الناسی به کار باشه، فکر میکنیم یک کاری است به اختیار ما که حالا ما نخواستیم انجام بدیم، اما تعبیری که حضرت عالی میفرمایند حق الناس خیلی دقیق است، قطعا برگرفته از
بله حق الناس، بله یعنی این جزء حق الناس و از اون تازه تو بین حق الناس از اعظم حق الناس است، یعنی از اعظم حق الناس همین رابطه رحم با هم دیگه است و ارحام با هم دیگه است. در اینجا میفرماید که اگر تو این کارو کردی که با اون کسانی که با تو قهر کردند وصلت کردی و صله رحم کردی و از ظلم اونها گذشتی، فانک اذا فعلت ذلک کان لک من الله علیهم ظهیر، خدا پشتیبان تو میشه در حالی که اونها رو غلبه میکنی بر اون چه که علیه تو داشتن انجام میدادن. در بعضی از روایاتی که به همین مضمون وارد شده دارد که این شخص پس از اینکه از خدمت حضرت جدا شد، با این نگاه حالا و با این حال شروع کرد ارتباط گرفتن با اون کسانی که با او بدی کرده بودند. طولی نکشید که نگاه اطرافیان او، چون نگاهش کاملا الهی بود، این تغییر کرد و دل اونها هم نرم و ملایم شد. در روایت دیگری که باز روایت بسیار زیبایی است که همین روایات زیبا هستند، می‌فرماید که از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند از رسول گرامی اسلام که من وصیت می‌کنم اونهایی رو که شاهد هستن از امت من امروز به اون که به غائب هم برسونن، چه به اونهایی که شاهدن، چه اونهایی که غائبن، چه اونهایی که در اسلاب رجال هستن که بعدها به دنیا میان، چه اونهایی که در ارحام نساء هستن الی یوم القیامه. مخاطب رو چی قرار داده؟ با تأکید همه مردم که شاهد و غائب و من فی اسلاب الرجال و من فی ارحام النساء الی یوم القیامه، ان یصل الرحم، که صله رحم رو انجام بدید، این وصیت رو با این تأکید. و این کانت منه علی مسیره سنتین فان ذلک من الدین، این که از کلام حق الناس همینجاست، میفرماید که اگر یک سال هم طول بکشه تو مسیری باید برید تا صله رحم رو انجام بدید، این کارو بکنید. فان ذلک من الدین، حقی است، یه دین نیست، اینجا یه دینه. لذا اینجوری نیست که اختیار ما باشه فکر بکنیم که اگه خواستیم، اگر لذا دارد بعضیا در آخر الزمان، روایتی است که میفرماید در آخر الزمان امیرالمومنین علیه السلام میفرماید به جایی میرسد که اگر صله رحم کرده باشن منت میگذارن.
بله استاد ببخشید، چون ممکنه به ذهن مخاطبان بیاد صحبت از دین و حق و ناس میشه، ممکنه بگن چگونه باید جبران کرد، که قطعا در روایت به آثار قطع رحم هم اشاره شد. ان شاء الله حضرت عالی در ادامه میفرمایید که این دین اگر بهش توجه نشه آثار شوم و بدی رو به دنبال داره.
بله حالا ان شاء الله تو روایات، ادامه روایت همین بحث مطرح میشه که قطع رحم اگر شد آثارش چیه و هم عقاب دنیایی داره هم عقاب اخروی داره. لذا فرمودن در روایات که حالا همین تعبیری که ببینید، این تعبیر هم خیلی تعبیر زیبایی است که از امام صادق علیه السلام میفرماید که اول ناطق من الجوارح یوم القیامه الرحیم. خیلی تعبیر اول دقیقه. ببینید در اونجا اعتبارات نیست. اول وقتی که میگه یعنی این که قبل از این که به حسابهای دیگر انسان رسیدگی بشه، قبل از این که جوارح دیگه بخوان حقوقشون و حساب رسی بشن، اول ناطق از جوارح رحم است. چون با اینکه رحم یک امر معنویه، رحم یک بحث مادی نیست، یه شکلی و شمایلی و یک حقیقت بیرونی که ما الان ببینیم رحم نیست، یه امر معنوی رابطه است، یه ارتباطه، رحم یک نسبته. با اینکه رحم یک نسبته، میگه اول ناطق، اولا در قیامت نطق به هر کسی داده نشده، ثانیا نطق در اونجا به صدق است، یعنی کسی به غیر صدق نمیتونه حرف بزنه. لذا میفرماید اول ناطق از جواره در روز قیامت رحم است، که او در حقیقت کلامش، در بعض از روایات دارد که لسانش هم خیلی تند و تیز رحم، یعنی هیچ مسامحه‌ای در کار نیست، یعنی این گونه نیست که با مسامحه رفتار بشه، بلکه با لسان تند و تیز در روایت دارد که خیلی در حقیقت لسانش تند و تیز به این معنا که هیچ مسامحه ندارد. در این روایت میفرماید کلام رحیم این است در روز قیامت، یا رب من وصلنی فی الدنیا فصل الیوم، هر کسی در رو دنیا وصلت کرد و صله رحم رو انجام داد، شما هم امروز با او رابطه برقرار کنید خدایا. یعنی در محضر ربوبی رابطه خدا رو با بندگان دائر مدار صله رحم در دنیا می داند. و من فصل الیوم ما بینک و بینه، و من قطعنی فی الدنیا، هر که در دنیا قطع رحم کرد، فقط الیوم ما بینک و بینه. عرض کردم در اونجا خطاب گزاف نیست، این گونه نیست که فقط یه دعا باشد، بلکه کلام صدقه، وقتی معصوم داره نقل میکنه تصدیقش کرده، که یعنی اگر کسی قطع رحم داشت در دنیا، در اونجا قطعا رابطه الهی با او محقق نمیشود، یعنی مورد لطف الهی قرار نمیگیرد. در روایات هم تصریح به این داشتیم که اگر کسی قطع رحم کرده باشد در جنت به هیچگاه به هیچ وجه وارد نمیشه و مورد خطاب الهی قرار نمیگیرد. پس این نگاه که در اونجا رحم گفتگو میکند و سخن دارد به اذن الهی است. وقتی به اذن الهی شد، کلامم در اونجا صدق است و باید در محضر صدق ربوبی کلام، روایت هم که معصوم نقل کرده صدق کلام رو داره تصدیق میکنه. همه اینها نشون میده چقدر این مسئله عظیم است.
خیلی متشکر. عذر میخوام استاد، صحبتتون رو قطع میکنم. ما در بحث نظام ارتباطی اسلام در محضر استاد عزیز و ارجمند جناب آقای آبدینی بحث ارتباط بین مؤمنان رو داریم براتون تشریح میکنیم، که یکی از اون موارد بسیار مهمش ارتباط با ارحام هست، یا خدای نکرده قطع ارحام، که خب حالا این یه بحثی است که در کنارش استاد پیامبرش رو خواهند گفت. یک فرصت کوتاه رو میگیریم، در دقایق باقی مانده از برنامه هم استاد به دیگر روایات این مبحث اشاره خواهند کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان عزیز و گرامی که با برنامه مهر و قهر از رسانه دینی رادیو معارف همراه هستید. استاد آبدینی کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه روایات وارده در موضوع صله ارحام رو براتون بررسی میکنه، در موضوع ارتباط بین مؤمنان که یکی از محورهای عمده مبحث ما در نظام ارتباطی اسلام هست. استاد بفرمایید.
در یه روایتی که از امام باقر علیه السلام است که نقل کردن از رسول گرامی اسلام، میفرمایند که ان اعجل الخير ثوابا صله الرحم. این بحث رو ببینید، در بین مؤمنین، روابط مؤمنین عرض کردیم، در اونجایی که بحث روابط مؤمنین رو میکردیم عرض شد که سرعت در اجابت در روابط مؤمنین خیلی زیاده. در بحث پدر و مادر که عرض میشد، در اونجا بیان شد که سرعت در اجابت دعای خیر پدر و مادر یا نفرین پدر و مادر خیلی سریعه. در صله رحم هم همینجا میفرماید ان اعجل الخير ثوابا، اونی که ثوابش به سرعت، یعنی در همین عالم دنیا از آغازش از همینجاست به انسان میرسد، صله رحم است. اینها مراتب یه حقیقت واحد است، یعنی یک رابطه واحد است که رابطه بین مؤمنینه. وقت این رابطه وقتی که شدت پیدا میکنه میشه صله رحم، وقتی که به اشد خودش میرسه میشه والدین. لذا این گونه نیست که این روابط با هم تعارض داشته باشن، بلکه داره میگه روابط بین مؤمنین سرعت در چی داره؟ در نتیجه داره. اگر این سرعت در نتیجه قائم به این است که این رابطه چقدر قرابت داشته باشد و نزدیک، هر چقدر نزدیکتر باشد سرعت در نتیجه شدیدتر میشه. لذا در این روایت شریف هم اینا رو عرض میکنم که در این حالی که داریم به این روایت اشاره میکنیم، به روایت قبلی و ابواب دیگه هم نظارت داشته باشیم، که گاهی دوستان احساس تعارض بین روایات، یا اینکه بگن روایت پس همه جا همین رو فرمودن، نه اینجوری نیست. در روایت دیگری میفرماید که یک کسی امیرالمومنین علیه السلام داشتن عبور میکردند که به بصره برن، به سمت بصره برن، شاید همون جریانی بوده که حرکت کرده بودند به سمت بصره برای جنگ، شاید همون باشه که برای جنگ نهروان، جنگ جمل میرفتن در اونجا. میگه وقتی به ربزه رسید، یکی از یه فردی از قومی در حقیقت آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و شروع کرد شکایت کردن از به حضرت که من نسبت به قومم که برای اینها دینی به گردن این قوم آمده بود، مثل اون وقت اگر کسی از قبیله کسی رو کشته میشد، اینها دینی به این گردن این قبیله بود تا باید به عهده میگرفتن، میگه من قبول کردم دینی رو و دیه ای رو از قومم نسبت به دیگران قبول کردم از طرف قومم، ولی حالا که میخوام ادا بکنم تا گردن اینها رو آزاد کردم تا اینا کمکم بکنن، منم اینو ادا کنم تا راه، حالا هیچ کسی کمکم نمیکنه از این عشیره و قوم و قبیلم و فامیلم، هیچ کسی کمک به من نمیکنه تا اینو ادا بکنم. میگن حضرت اینقدر ناراحت شدن و تو این مسئله براشون سخت بود که مرکبشون رو با سرعت زیاد، گفت کجاست قوم تو؟ گفت مثلا نشون داد که اونجا هستن. میگن انقدر با سرعت حضرت و ناراحتی حرکت کردن به سمت اونجا که همراهان حضرت هر چه کردن دنبال حضرت با مرکبشون به حضرت برسن نرسیدن، جا موندن. یعنی اینقدر مسئله رو حضرت بهش اهمیت دادن که یک کسی از قومی اون در حقیقت دیگر رو از جانب قوم به عهده گرفته، بقیه همراهیش نمی کنن، رفتن اونها رو نصیحت کردن و صحبت های بسیار جالبی که از همین سنخیست که می فرماید، در اونجا می فرماید که امیر مومنان علیه السلام حرفای اونها رو هم گوش کرد و بعد خلاصه سفارش رو کرد که عشیره هر کسی بهترین کسانی هستن که می توانند او رو در حقیقت پشتیبانی بکنن. اگر فإن المتواصلین المتوازلین مأجورون و إن المتقاطعین المتدابرین موزورون، اون کسانی که متواصلند و در حقیقت اینها متبازلند، خرج میکنند در راه هم دیگه، ارتباط برقرار، اینها مأجورند و اون کسی که متقاطعند و پشت میکنند به هم دیگه، اینها در حقیقت موزورند. ثم بعث، میگه وقتی که اینها رو نصیحت کرد، ثم بعث راحلته و قال خلک، به مرکبش حرکت آرام خودش رو ادامه دادش. خب روایات باب خیلی روایات زیبایی است و ما تازه دو سه تا روایت رو خوندیم و حالا اگر که فرصت باشه من یه روایت دیگر رو هم بخونم که این روایت
فرصتمون خیلی کوتاه، چون کمتر از یک دقیقه بفهمم.
در این روایت شریف امام صادق علیه السلام میفرماید که صلت الرحم و حسن الجواره امران دیار و یزیدان فی الاعمار، یعنی صله رحم و همس خوب همسایه داری و حسن جوار که همسایه داری است، یعمران دیار، نه فقط شخص رو و ارتباط شخص رو، بلکه یعمران دیار، این باعث میشه که اون منطقه آباد باشه، بلکه باعث میشه اون خانواده و اون خانه ها آباد باشه. یعمران دیار و یزیدان فی الاعمار، که این هم یک اثر اجتماعیه تو این مسئله است که انشالله اگر فرصتی بود در وقتهای بعدی روایت دیگری رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکرم، توفیق بود برای بنده و همه شما بزرگواران که تونستیم باز هم از مسیر استاد آبدینی در برنامه امروز مهر و قهر استفاده کنیم. صحبت‌های خوبی که در بیان نظام ارتباطی اسلام با توجه به محبت و بغضی که با تحصیب آیه شریفه 29 سوره مبارکه فتح میتونیم داشته باشیم، چگونه این رو ترسیم بکنیم، مؤلفه‌های اون کدومن، سرفصل‌هاش کدام هست و چه معیار و مبنایی داره. ارتباط بین مؤمنان شاخصهای مختلفی داره و سطوح ارتباطی و ساحتهای مختلفی که حالا در بحث سری ارحام در این فرصت توفیق بود خدمت استاد آبدینی استفاده کردیم با روایتهای زیبایی که انتخاب کرده بودن. حاجب از حضورتون بسیار ممنونم.
تشکر میکنم از شما برای شنوندگان.
خواهش میکنم. دوستان گرامی از همراهی شما هم سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر از مجموعه مهر و قهر، خدا نگهدار.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب